أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم و اون این است که گاهی شخص را اکراه می کنند بر عقدی و یا ایغایی، ولیکن او یک عقد و ایغاء دیگری را به رجاء این که مکره به آن قانع بشود و دیگر از اکراهش رفعیت بکند انجام میده. مثلا یک شخصی اکراه میکند پدری را که باید دخترت را به تزویج من در بیاوری، و این پدر برای این شخص هدیه ای میبرد به رجاء این که این مکره پس از قبول هدیه دیگر خجالت بکشد و دست از اکراهش بردارد. ما به ذهنمون میاد که این هبه مشمول عمومات هست، ولیکن کسانی که معتقدند تنها عدم اکراه کافی نیست در صحت عقد یا ایقاع، بلکه طیب نفس لازم است، یعنی رضای به نتیجه قانونی لازم است. خب طبعا در این مثال هبه باطل است، چون اگر به این شخص مکره بگویند هبه شما نافذ نبوده، او خوشحال میشه، او برای مالک شرعی شدن اون مکره تلاش نکرد، برای دفع شر او مالی را به او هبه کرد. ولیکن ما سابقا عرض کردیم که ما از شرطیت طیب نفس غیر از شرطیت عدم الاکراه نمی فهمیم، ولذا عرض می کردیم گاهی شخص برای این که راضی بکند زنی را به ازدواج برای او کادو می برد، به او هدیه می دهد و قصدش از این هدیه دادن تحصیل رضای اوست به ازدواج. آیا شما ملتزم می شوید که چون طیب نفس ندارد، یعنی اگر به این شخص بگویند این خانم مالک هدیه نشد خوشحال می شه، میگه خب الحمدلله ما این هدایایی که به او بردیم اثر خودش رو کرد و او بله را گفت، حال که شما میگویید این هدیه ها صحیح نبوده من خوشحالم و طبعا به همه این هدایا را ملک خودم میدانم، من فقط به خاطر این که او راضی به ازدواج با من بشود به او هدیه دادم. شما ملتزم می شوید که این مطلب صحیح باشد و این هدیه ها باطل باشد. لازمه این قول که در کتاب فقه العقود هست که در اون مثال مثلا هدیه دادن به مکره برای دفع شر او،
مثلا او گفت به من ماشین ببخش، ما به او یک کادوی دیگری دادیم که دفع شر او بکنیم و او هم دست بردارد از اکراه خودش. این که در کتاب فقه العقود گفتن چون طیب نفس نیست پس این هدیه ای که به این مکره دادید نافذ نیست، لازمش اینه که در این مثال هدیه دادن به این خانم برای جلب نظر او به ازدواج هم ما بگوییم که اینجا هم طیب نفس نیست، چون واقعا خوشحال می شود این خواستگار اگر بگوین این هدیه ها هنوز ملک توست و شرعا اون خانم مالک نشده است. و این ادعا که بگیم عقلا نافذ نمی دانند هدیه به مکره را ولو برای دفع شر او، برخلاف هدیه به کسی که مکره نیست، هدیه به این خانم برای جلب نظر او به ازدواج، این عقلا نافذ است ولو طیب نفس نداشته باشد خواستگار. اما گفته می شود که در مواردی که می خواهد انسان شر مکره را دفع کند، او گفت باید دخترت را به من بدهی و این آقا به او کادوی می دهد تا دفع شر او بشود، عند العقلا ممکنه گفته بشه که این همان حکم اکراه را دارد، پول زور است و عقلا نافذ نمی دانند. این مطلب هم از نظر ما واضح نیست. بالاخره این مکره اکراه بر پرداخت این پول نکرد، او گفت دخترت را باید به من بدهی، این طور نبود که ابزاری باشد این تهدید برای این که باج بگیرد، نه واقعا به دنبال ازدواج و اکراه بر ازدواج بود. اما این پدر دختر میگوید امیدوارم با پرداخت پولی به او، او دیگر رویش را کم بکند. اضطرار هست، ولیکن ما اضطرار را موجب بطلان معامله نمیدانیم، حتی لوکان ابطال المعاملته امتنانن علی المضطر. ادعایی که ممکنه بشه اینه که مستقیم بریم سراغ بناء عقلا، بگیم عقلا فرق نمیگذارن بین عقد مکره یا عقد شخصی که به داعیه دفع شر مکره کاری را انجام میدهد، مثل همین هدیه‌ای که این شخص میدهد به اون ظالم برای دفع شر او. این مثل این میمونه که افرادی میان زور میگن یک کسی برای این که به او زور نگن به اونها پول میده، نه اینکه خود اونها میگن اگر پول ندی زور بهت میگیم، نه، این آقا برای دفع شر ظالم به او پولی میدهد، ما عرض شود خدمتتون که اگر به این نحو است که شخصی است مثلا ظالم ظلم میکند، نه عرض کردم اینطور نیست که بگوید هر کس به من پول ندهد به او ظلم میکنم، نه ظلم میکند، ولیکن ما امید داریم که اگر به او پولی بدهیم او به ما ظلم نکند. خب کلام در اینه که این پولی که به او میدهیم مصداق هبت المکره که نیست، مصداق هبه عن اکراهن که نیست، فوقش مصداق هبت المضطر است. ما دلیلی بر بطلان این هبه ظاهرا نداریم، عمومات اقتضا می کند صحت این هبه را، بله نه خیر، برای یعنی شما داعی دارید انگیزه شما اینه، اما او که مشروط نکرد. مثل این که یک کسی میاد آوازخانه، بعد از آوازخانی هدیه بهش میدن، شما از نظر فقهی ملتزم میشید که این هدیه ها حرام است؟ نه. اجرت مغنی بله، ثمن المغنی سهتون، اجرت برغنا حرام است، اما یک آوازخانی است که شأنش اجل است از این که اجرت بگیرد، اما به او هدیه می دهند. حالا آمد آواز خوان در این مجلس عرض شود خدمتتون که کذا، و به او رئیس مجلس رئیس جلسه هدیه ای داد، شما ملتزم می شید این هدیه حرام است. خب به چه دلیل حرام است؟ یا مثلا به قول آقا در مجلسی در مجلس عروسی میرقصد، نه اینکه مزد رقص او را بدهند، بلکه به او هدیه میدهند، به قول آقا شاباش میدهند، ما به چه دلیل بگیم این حرام است؟ داعی شده، داعی بر هدیه دادن به این شخص صدور فعل حرام است از او. آیا اینجا که داعی بر هبه صدور فعل حرام است از او میشه مصداق عرض شود خدمتتون که اکل مال به باطل؟ نخیر، از نظر فتاوا حلال است، این رو مطمئن باشید. در هدیه دادن، هدیه بدهد به این شخصی که به قول شما در مجلس عروسی می رقصد و قائل بشویم که رقص حرام است، کما هو مفتا به عند بعض الاعلام مطلقا، یا لااقل در مجلس مختلط، خب یک وقت مزد می دهد به او، یک وقت به او هدیه می دهد، مشخص است به او هدیه داده است. خب هدیه داده است، چرا حرام باشد؟ اکل مال به باطل نیست، هدیه است. بله حالا دیگه شما عرض دارد خدمتتون که روی ما رو باد نکنید. در همون جا هم اگر واقعا مزد نباشد، هدیه باشد، یعنی عرفاً هدیه ایست که زانی به زانی داده است، ولو داعی او بر این هدیه این است که خب به او زحمت داده، میخواد از خجالتش در بیاد، خب خود این هدیه دادن ما دلیل نداریم که باطله، داعیش کار حرام بوده. خب در ولذا کسانی که به دیگران ایذاء میکنن، نه اینکه ایذاء میکنن تا پول بگیرند، به اون میگن باجگیر، نه، کارشان ایذاء است، ولیکن اگر او را نمکگیر بکنی خود به خود دیگه جلب عاطفش میشه و دیگه عرض شود که مرید شما میشه. حالا به او پول بدید که یک مرید برای خودتون درست بکنید. این ما برامون خیلی واضح نیست که شما میفرمایید عرف اینو باطل میدونه، اکل مال به باطل میدونه. مگر همین بحث رو مطرح کنید که اضطرار دارد این شخص به این هدیه دادن به این انسانی که ایذا می کند او را، مضطر است برای دفع ایذاء اوست، و اضطرار هم در اینجا موجب بطلان این هبس، چون خلاف امتنان بر مضطر نیست حکم به ابطال. خب این مبتنی بر این نظره که ما این نظر برامون واضح نیست، ولذا برای اینکه مسئله یک مقدار صاف نیست مقتضای قاعده احتیاط است. اما در اون مواردی که داعی بر هبه صدور حرام است، اون روشنه، اون بحث اضطرار نیست، اون روشنه که هبه صحیح است و محذور فقهی ندارد. ترویج فساد، اولا این عرض ما ترویج فساد است یا هدیه دادن اون شخص؟ هدیه دادن اون شخص که ترویج فساد نیست، باشد هم تکلیفا حرام است، اون فساد رو قبلا انجام داد. خب برفرض ترویج فساد باشد، وضعا باطل نیست، تکلیفا حرام است. اگر در ادارات اونی که واجب است بر کارمند انجام نمیدهد و ما به او پول میدهیم تا قیام به انجام واجب بکند، بله، اگر ببینید بحث فقهی یک مسئله است، این که بعضی از امور موجب فساد اداری می شود و باید با حکم ولایی جلوی آن را گرفت، بحث دیگری است، اینها نباید با هم خلط بشه. شما دنبال اینید که فساد اداری پیش می آید، آقا از این پورسانت ها مردم به آلاف و الوف رسیدند، مأمور خریده نه نمیدونم 2 کیلو عرض شود که شلغم، مأمور خرید کلان است، میلیاردها تومان خرید میکنه، بعد میره یک آقای میاد میگه از من بخر، من جنس مرغوب بهت میدم، هیچ گران نمیدم، جنس نامرغوبم نمیدم، ولیکن به خاطر اینکه سراغ من آمدی بهت این مقدار هدیه میدم. از نظر فقهی اشکال داره؟ کجاش اشکال داره؟ خب من مختار بودم، 100 تا فروشگاه هست اینجا، آمدم سراغ این فروشگاه ب، هیچ گران هم نخریدم، هیچ جنس نامرغوب هم نخریدم، ولیکن به خاطر اینکه این فروشگاه سود کلانی میبرد و دستم زیاده، خب اینها از خدا میخوان که جلب مشتری بکنن، به من پورسان میدن. بازار فقهیش اشکال نداره، ولیکن موجب فساد اداری ممکنه بشه به عنوان ثانوی ولی امر حکم ولایی میدهد. خب ولایت برای اینجور موارد دیگه، این ربطی به حکم اولی فقهی ندارد، ولذا وحشت نکنید. حالا ما ملتزم بشیم به این که مثلا حتی قاضی بعد از این که حکم کرد، محکوم له برای تشکر پول میده به قاضی، خب اینم فساد میاره دیگه، خب از فساد اداری میاره دیگه. ولی شما از نظر فقهی میتونید بگید حرام است به عنوان اولی؟ چرا حرام است؟ حالا بله، شرط ضمن العقد وقتی میشه، اون وقت دیگه این آقا شرط ضمن العقد که میشه ممکنه مشکلات وضعی هم براش پیش بیاد. اون شرکتی که این آقا کارمنده در اونجا، قراردادش رو فسخ ممکنه بکنن، یا مثلا شرط ضمن العقد میکنن هرچی پورسان گرفتی در مقابلش دیگه حقوق نباید بگیری، اینا ممکنه این شرط ها رو بکنن، اما به عنوان اولی نمیشه گفت حرامه. همین قاضی بعد از این که حکم کرد، شاید الان روش های پیشرفته ارتشاء بعضیاش اینجور باشه، قاضی میدونه میشناسه این آقا را، که این آقا کسی است که اگر حکم به نفعش بدن هدیه مناسبی خواهد داد، چون عادتش اینه. خب میشه گفت این هدیه حرام است به عنوان اولی؟ قاضی هم تلاش خودش رو میکنه، حکم به ناحق هم نمیده، نمیشه گفت حرامه به عنوان اولی. در باب ربا هم همینه، من به شما قرض میدم چون میدونم شما وقتی بهت قرض دادم هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو در نظر میگیری، حالا بعدش یا یک جا مشکل ما رو حل میکنی، یک وامی برامون جور میکنی، هدیه‌ای به ما میدی، میام به شما قرض میدم. اما به اون بیچاره ای که هشتش گروه نوهشه هیچی نداره، من به او قرض نمیدم. خب خلاف شرعه؟ کجاش خلاف شرعه؟ ما که با شما شرط نبستیم از شما سود بگیریم، داعی من این است که از شما سود بگیرم. بگذاریم، بحث واقع میشه در این فرع که اگر بعد از زوال اکراه مکره راضی شد به عقد، آیا این عقد صحیح می شود یا نه؟ فعلا بحث در عقود است، در ایقاعات بعدن باید بحث کنیم. مثلا در ایقاعات شخص ابراء کرد دین مدین را عن اکراهن، بعدن راضی شد به اون ابرا، حالا این محل بحثه، بحث میکنیم انشاءالله. فعلا بحث ما در اکراه بر عقود است، اکره علی نکاح فبعد زوال الاکراه تحقق الرضا، اکره علی البیع بعد زوال الاکراه تحقق الرضا، آیا این رضای لاحق مثل اجازه فضولی مصحح عقد سابق خواهد بود یا نه؟ مشهور بین متأخرین اینه که بله رضای لاحق شخص مکره موجب صحت عقد سابق است، بلکه در ریاض و حدائق گفتن علیه اتفاقهم، چون میگوین عقد قبلا واقع شد، طیب نفس نداشت، طیب نفس هم الان به وجود آمد، جزء المؤثر عقد بود تحقق سابقا، جزء دیگر طیب نفس است تحقق فعلا، فیؤثر فی صحت العقد. حضرت امام فرمودند این که ما بگوییم عقد قبلا محقق شد و طیب نفس هم الان محقق می شود فیصح العقد، به یک شرط درسته و اون اینه که شخص مکره احتمال بدهد که این عقدش یا صحیح است فعلا در هنگام عقد و یا بعدن صحیح خواهد شد، یا احتمال بدهد هنگام عقد صحیح است عقد او تا بتواند قصد جد بکند هنگام بی، و یا احتمال بدهد که بعدن راضی خواهد شد و رضا هم مصحح عقد است و لذا باز هم قصد جد از او محقق میشه. اما اگر میداند عقد مکره نافذ نیست و مطمئن است که تا آخر هم راضی نخواهد شد، اصلا نمیتونه قصد جد بکنه. شما وقتی میدانید که بیع مکره باطل است و لا یترتب علیه النقل و الانتقال، چطور میتونید قصد نقل و انتقال بکنید؟ شما وقتی میدانید که این سنگ بزرگ را نمیتوانید بردارید، چطور میتوانید قصد کنید برداشتن این سنگ را؟ وقتی میدونید نمیتونید ایجاد نقل و انتقال بکنید، قصد نقل و انتقال هم متمشی نمیشه و لذا اصلا لم یتحقق البیع. حالا بعدن پشیمان شد، طیب نفس پیدا کرد، به چه درد میخوره؟ قبلا که لم یتحقق منه عقدون. این فرمایش حضرت امام برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه نقض میشه به بیع الغاصب، با اینکه میداند بیع غاصب باطل است شرعا و عرفا و اصلا به دنبال امضاء مالک اصلی نیست این غاصب، ولیکن ما میبینیم قصد انشاء میکند. قصد انشاء بی یک مطلبه، این که دایی از این انشاء بی ایجاد اثر عقلایی و شرعی باشد مطلب دیگه است. اونی که نمیتونه این آقای عالم به بطلان عقد قصد بکنه، اینه که نمیتونه قصد بکند، یعنی داییش از انشاء بی نمیشود ایجاد ملکیت شرعیه و عرفیه باشد وقتی میداند این اثر محقق نخواهد شد. اما در اعتبار خودش دا در اعتبار خودش اعتبار می کند که مشتری مالک مسمن است و من بایع مالک ثمنم، به داعی این که راه متعارف برای دست یافتن به اموال مردم همین است. داعی متعارف حتی برای مالخرها اینه که انشاء بی بکنن. میگه فروختم، با اینکه میداند نه شرع این بی را قبول دارد نه عرف، اما میگه برای رسیدن به این ثمن راه متعارف انشاء بی است. در روایت مسعدت ابن صدقه بود ولعله حرون خدع فبیع قهرن، بیعه اما از باب این که او را فریب دادن. اون فریب خار چجور قصد بیع الحر می کند؟ الان اینهایی که انسانها را می برند و می فروشند می دانند هیچ قانونی تأیید نمی کند کار آنها را، ولذا همیشه در حال ترس از قانون هستند، ترس از نظام هستند که اونها را دستگیر بکنند، ولیکن انشاء بی می کنند. انشاء بی یعنی من اعتبار می کنم تو مالکی، کاری به عرف ندارم، کاری به شرع هم ندارم، من اعتبار می کنم تو مالکی در مقابل این ثمن. چرا این اعتبار را می کنم؟ برای اینکه راه متعارف که از طفولیت با آن آشنا شدم برای تحصیل اموال بیعه. حالا این آقا البته میگه تا بتونیم دزدی می کنیم، ولی خب از همه که نمیشه دزدی کرد، بعد این اموال دزدی رو میاییم به یه عده دیگه میفروشیم، پول اونا رو میگیریم. راه متعارف اینه، قصد انشاء میکنه. این کسی که این جوانی که تهدید میکند دختری را یا با من ازدواج کن یا به صورتت اسید میپاشم، خب این جوان جنایتکار نمیداند که این ازدواج تحمیلی است و باطل است؟ قطعا میدانه، منتها میبینه راه متعارف برای رسیدن به اون دختر پیشنهاد ازدواج است و انشاء ازدواج. بله داعیه، شما میگید دایی بر انشاء بی ایجاد اثر شرعی و عقلایی است، ما عرض میکنیم نه، ممکن است دایی آخر داشته باشد. داییش این است که راه متعارف برای رسیدن به این ثمن انشاء بی است، اما خود انشاء بی یعنی انشاء مالک شدن مشتری نسبت به ثمن از دیدگاه من، نه از دیدگاه عرف، نه از دیدگاه شرع. ولذا این فرمایش حضرت امام تمام نیست، بی محقق می شود. کلام در اینه که بعد از برای تخلص از شر مکره، بابا میگه میکشم تو را یا با من ازدواج کن یا میکشم تو را، اونم از ترس زیانش ازدواج میکنه، با این که میداندید ازدواج باطل است عرفن و شرعن، انشاء ازدواج میکنه. چه اشکالی داره؟ بله؟ خب بله، براش مهم نیست. براش مهم نیست. بابا همینایی که میرن اموال دزدی میخرن، به یک آقایی گفتن این دزدیه این دوچرخه که میخری، گفت خب نماز که باهاش نمیخوام بخونم. خب این میدونه، میدونه که مالک نشده، میگه خب دوچرخه نماز که نمیخوام باهاش بخونم، عیب نداره. خب این چجوری قصد انشاء میکنه؟ قصد انشاء میکنه برای اینکه راه رسیدن به این دوچرخه اینه که انشاء بی بکنن. خب عرض می شود خدمتتون که مشهور پس گفتن که لحوق رضا بعد از زوال الاکراه مصحح عقد سابق است، سواء کان بیعن او نکاحن، ولیکن بزرگانی در این مطلب مناقشه کردن، مثل محقق ثانی در جامع المقاصد، مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام، مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، و اشکال قویز اشکالشون اینه که میگن ظاهر آیه تجارتن ان تراز اینه که باید عقد ناشی از ترازی باشد، شرط عقد باید مقارنه با عقد موجود بشود. عجب، شما در جاهای دیگر میگید در هنگام عقد غرری بود این عقد، باطل است، ولو وقتی می آورم منزل بدانم که این چیزی که خریدم چند کیلوست، اما هنگام خرید نمی دانستم. شما میگویید بی باطل است. ظاهر شرایط اینه که شرایط باید حین العقد باشد، غرر نباشد حین العقد، مجنون نباشد عاقد حین العقد. خب شما چجور شد در شرط طیب نفس و ترازی نمیگید ترازی باشد حین العقد، میگید نه هر وقت ترازی آمد قدمش روی چشم. خب در علم به مقدار عوضین هم بگید هر وقت علم به مقدار عوضین آمد ولو یک سال بعد از بی قدمش روی چشم. چرا اونجا میگید ظاهر ادله اینه که اجزاء و شرایط عقد مقارن با عقد باشن، اما در ترازی استثناءن میگید ترازی متأخر کافیست. ببینیم این اشکال جواب دارد یا نه.